بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری، 21 فروردین 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این السعین این خوکی و ناصر و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل
واللعن على اعدائه المؤمنين من الان الى قيام يوم الدين. خب به تناسب حدیث بحث زیاده در مورد حدیث لاتعاد بحثی را آغاز کردیم. من به نظر مثل یه مقبل در مورد حدیث لاتعاد بعضی از نکاتش رو بیشتر بحث کنیم مناسب باشه. حدیث لاتعاد در فقیه، دو جای فقیه وارد شده و یک جای تهذیب وارد شده و در خصال وارد شده و در هدایه فقیه این منابعش. در اکثر این منابع از امام باقر علیه السلام نقل شده، در فقیه جلد 1 صفحه 279 رقم 857 قال علیه السلام لزراره، این حدیث نقل شده. قال علیه السلام حدیث قبلش روا زراره نبی جعفر علیه السلام، مرجع ضمیر امام باقر علیه السلام هست. در جلد 1 صفحه 339 حدیث 999 هم روا زراره نبی جعفر هست. در تهذیب جلد 2 صفحه 152 حدیث 597 که 55 باب هم هست، به همین تعبیر وارد شده که احتمال زیاد از فقیه گرفته شده. در خصال سندش رو دیروز خوندم، حدثنا ابی رضی الله عنه، حدثنا سعد بن عبدالله، نحمد محمد بن ایسان، حسین بن سعید، حماد بن ایسان، حریز از دراره نبی عبدالله علیه السلام، ان ابی عبدالله نقل شده. البته تو حاشیه داره که فی بعض نسخ ان ابی جعفر علیه السلام، در وسائل جلد 5 صفحه 470 حدیث 790 که 14 باب هم هست، اونم ان ابی جعفر نقل شده از خصال. و در هدایه صفحه 158 هم به این همون متن خصال تقریبا، اونم قال ابو جعفر نقل شده. من به هر یادم رفت نگاه کنم ببینم از خصال به چه شکل نقل میکنه. علاوه تقدیر با توجه مجموع موارد و اختلاف نسخ خصال بعد بگیم عبارت عن ابی جعفر بوده و در خصال اشتباه، این خصال چاپی اشتباه هست. حالا به فرض اگر اینجا بله زراره هم یه روایته، اگر حالا اینجا ما برای ثابت نشه که ان ابی جعفر هست، این مشکل ایجاد نمی کنه. آقای مصطفی خمینی هم نشته، چون مثلا روایت اختلاف نقل وجود داره که نبی عبدالله و ابی جعفر، یه تیکه های اختلافاتی در متن حالا میگم وجود داره که نشکال سندی هست. این خیلی عجیبه اینجور صحبت کردن ها عرض کنم. اینجور حالا صرف نظر از بحثی که کردیم که ظاهرا صحیحش نبی جعفر علیه السلام، اختلاف نسخه در خصال وجود داره، به فرضم اختلاف باشه، این انحلالیه. اگر در یه قسمتی از روایت اشتباهی رخ بده، این اشتباه به سایر قطعات روایت صدهی وارد نمیگه، با هم ارتباطی نداره. یه راوی دلیل این که مثلا امام صادق علیه السلام خیلی وقتا تو روایات هست، یه جا به جای نبی جعفر نبی عبدالله تعبیر کرده باشه، این خطا در یک تکیه روایت به سایر قطعات روایت سرایت نمی کنه. و این یه نکته. البته تو متن روایت مورد اولی که در فقیه وارد شده لا تعاد الصلاة الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود، همین مقداره. در مورد دوم فقیه ادامه داره، حالا اون من خمس او من خمسته معمولا هست، بعضی جا من خمس تعبیر کرده، فکر میکنم خمسه باید درستر باشه، خمس باشه مثلا خمس و خصال باید بگیم، خمسه باشه خمسه امور، خمسه افعال، یعنی چی بگیم معدودش اگر خمسه باشه باید معدودش مذکر باشه، اگر خمس باشه معدودش رو باید مؤنث در نظر بگیم.
درست این دست انتظار که فرمایید یه زمانی فرمایید اگر منشأ این خطا تو بحث ابن ابو عمیر و اینا بود که دعوشون بر این بود که از ثبات نقل کنن، ما مواد نقضی پیدا میکردیم و فهمیدید که ظاهرا نمیشه باز این انتظار شدیم که بگید اون مواد نقض رو قبول میکنیم تو غیر اون.
حالا اونو باشه اینجا این بحث رو با هم دیگه چیز نکنیم، اینجا انحلالیه. حالا من بحث انحلال رو مفصل تو بحث اصول و از جهات بهش پرداختم. اینجا جاهایی که منشأ اشتباه دوتا منشأ های مستقل دارن، اجمالش عرض بکنم، منشأ اغلایی اشتباه نبی عبدالله رو چون معمولا متکرر امام صادق روایت هاش هست، عربی جعفر رو اشتباه کرده نبی عبدالله گفت، این ربطی به این نداره که فایل روایت اشتباه کرده باشه، با هم دیگه ارتباط نداره. منشأ عمده این هست که اون طریقیت نوعی که اجزای یک روایت دارن ارتباطی هستن یا استقلالی هستن. اینجا طریقیتشون انحلالیه، استقلالیه، به هم ربطی نداره. حالا در یه جایی روایت اشتباه کرده باشه این که بگیم بله، اگر کسی فرض کنید یه روایت 10 قسمت داره در 7 قسمتش اشتباه کرده باشه، این که 7ش اشتباه کرده بفهمیم طرف آب بوده، این حواسش پرت بوده، اون یه بحث دیگه است. ولی که یه جایی روایت یه عبارتش رو غلط اشتباه کرده باشه میگیم سایر قسمت های روایت به هم ربطی نداره. به خصوص نکته‌ای که به طور طبیعی نمودین اشتباه هست، اشتهار روایت امام صادق هست. این اشتهار روایت امام صادق تبدیل ابی جعفر و ابی عبدالله رو توجیه میکنه، اما این که فرض کنید قطعات دیگه روایت مورا ربطی نداره. یالا اجمال بحث. خب در نتیب دومی زیلی داره، در مورد دومی که در فقیه وارد شده، گفته ثم قال القراءت سنه و تشهد سنه ولا تنقض السنه الفريضه. در خصال هم به همین شکل وارد شده. خصال یه اضافه ای داره، میگه القراءت سنه و تشهد سنه و تکبیر سنه. این اضافه و تکبیر سنه در خصال هست که در هدایه صدوق هم به همون متن خصال وارد شده. این هدایه صدوق که متن شبیه متن خصال هست با تعبیر قال ابو جعفر هم وارد شده، مؤید این هست که در عبارت خصال هم باید امام صادق غلط باشه و ابو جعفر علیه السلام صحیح باشه. حالا این یک اختلافی داره و تکبیر و سنه. اینجا در مورد حدیث لا تعاد یکی همین و تکبیر و سنه هست که این رو چه باید در موردش بگیم. من فرصت نکردم تتبع کامل بکنم همین تعبیر و تکبیر و سنه رو که نگاه میکردم، معمولاً ندیدم فقها بحث قابل توجهی در مورد این کرده باشن، خیلی بحثاش محدود بود، بحثای مطرح کرده بودن. در مورد حدیث لا تعاد یک مطلب دیگه وجود داره که اولا اینکه لا تنقض سنت الفریضه، در ذیلش وجود داره این یعنی چی؟ حالا من در تکمیل سنت رو برمیگردم صحبت میکنم. قبل از اون که در مورد او صحبت کنیم، لا تنقض سنت الفریضه یعنی چی؟ مراد از سنت چیه؟ مراد از فریضه چیه؟ خب یه روایت دیگه ای ما داریم که اون روایت رو باید من ندیدم آقایون فقها اون روایت رو نحوه جمعش رو با روایت حدیث لا تعاد طرح کرده باشن. میگم ندیدم چون تتبع کامل نکردم، ولی ممکنه بحث کرده باشن. اون اینه که یه روایت دیگه داریم، در اون روایت فرض صلات یا فرائض صلات 7 شی شمرده شده. این روایتی هست که چندین سند هم داره. حالا لاقل دو تا سندش اون اینه که اتفاقا سندش هم یعنی روایتش هم این همین روایت ما هست از جهت سندی نهایت آخرش. اون اینه در کافی جلد 3 صفحه 272 رقم 5 حماد عن حریز عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الفرض فی الصلات فقال الوقت و الطهور و القبله و توجه و رکوع و سجود و دعا. الوقت، الطهور، القبله، التوجه و رکوع و سجود و دعا. قلت ما سوا ذلک قال سنتون فی فریضتن. این روایت، این روایت معلق به قبل هست. این از کافی جلد 3 صفحه 272 رقم 5 شروع سند حماد عن حریزه. اون حماد معلق قبله، قبلش اینه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی، که 3 طریق داره به حماد ابن عیسی، که حالا طریق محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسیش که بی‌تردید معتبره، حالا دوتا طریق دیگر هم ما معتبر میدونیم، ولی حالا اون طریق محمد بن یحیی احمد محمد بن عیسی که دیگه بی‌تردید معتبر هست. عرض کنم خدمت شما این روایت این که حالا مراد از فرض در این روایت، اولا مراد فرض این دوتا روایت چیه؟ ثانیاً این روایت توجه رو و دعا رو اضافه کرده، توجه و دعا رو اضافه کرده. خب این چه شکلیه؟ اول مراد از توجه چیه، مراد از دعا چیه، و علاوه تقریر جمع بین این روایت و حدیث لاتعاد چی؟ از حدیث لاتعاد استفاده میشه غیر از 5 تا بقیه سنته. از این روایت استفاده میشه توجه و دعا هم فرض و سنت نیست. حالا عرض میکنم این رو در حدیث شرایع دین که در خصال صفحه 604 وارد شده با تعبیر فرائض و صلات سبعون با فرائض تعبیر کرده، همون الوقت، طهور، توجه، قبله، رکوع، سجود، دعا با تعبیر فرائض تعبیر کرده. مرحوم شیخ صدوق در فقیه جلد 1 صفحه 34 هم همین رو با تعبیر فرائض آورده. در امالی شیخ صدوق صفحه 4641 که مجلس 93 است. مجلس 93 مجلسی است که از مرحوم شیخ صدوق خواستند که وصف دین الامامیه علی اجازه و الاختصار که فرمود. مرحوم شیخ صدوق خیلی خلاصه احکام مختلف رو مطرح کرده، اعتقادات و احکام فرعی رو مطرح کرده، من جمله همین عبارت حدیث شرایع دین رو هم به عینه آورده. بین فرض و فرایض هم فرقی نیست، اینا همشون به یک معنا هست. بله خب، اینکه اولا در این حدیث یه صحبت هست که مراد از توجه و دعا چیه؟ یکی توجه. مرحوم مجلسی اول دیدم در روضت المتقین در مورد توجه اینجوری داره. اولا حالا قبل از اون من در مورد فرائض عرض بکنم. اینکه فرائض مراد چیه در روضت المتقین اینجوری داره، این روایت فرائض الصلات سبعه رو یا فرض الصلات این رو آورده، بعد ایشون گفته از ظاهر ان المراد بالفریضه ما ظهر وجوبها من القرآن و به سنه مقابلها کما فی اکثر الاطلاقات فی الاخبار. این یک او ماورد فی القرآن، فریضه اونی که در قرآن وارد شد، اهم من ان یکون شرطن او جزن واجبن او مندوبن. اینم دو معنا. معنای سفون و یردو به معنی الواجب ایزن، و یردو به معنی الواجب ایزن. عرض کنم خدمت شما. خب در این که در حدیث لا تعاد لاغل مراد از فرض الفریضه، فریضه اصطلاحی یعنی در مقابل مستحب نیست و واجب نیست، روشنه. اونی که توهم وجوب اعاده در مورد در مستحب بود که توهم وجوب اعاده نیست، که مقسم این حدیث لا تعاد واجبات صلاته. واجبات صلات رو دو قسم گرده، یکی این که واجباتی که فرض هستن، فریضه هستن، و واجباتی که سنت هستن. یه نکته اون معنا نیست، اما همچنین اون ماورد فی القرآن به معنی اهم، اما از اینه که واجب باشه یا مندوب، اون هم در حدیث لا تعاد به این معنا نیست. معنی اول ایشون که میگه ما ظهر وجوب ها من القرآن، اینجوری معنا میکنه کردن. حاج آقا تو بحث حج که خدمتشون بودیم این رو اشاره میکردن که فریضه معنایی که ایشون الان یادم نیست معانی مختلف میکردن، گفتن که ظاهرن این معنا رو اختیار کردن، فریضه نه این که ما وجبه ما ظهر وجوبه ها من القرآن، فریضه یعنی اونی که خدا اونو واجب کرده در مقابل سنت، اونی که پیغمبر اونو واجب کرده. البته اونی که در قرآن آمده باشد قهرن خدا واجب کرده که در قرآن آمده وجوبش، ولی اونی که در قرآن نیامده الزاماً اونی نیست که به اصطلاح سنت باشه، ممکنه فریضه باشه، ممکنه فریضه نباشه. حالا این مطلب رو عرض کنم. خب روایت زیادی اینه که یه مقدار قاطی شده این دوتا بحث، بحث این که راه شناخت چیزی که در قرآن هست فریضه هست، این درسته، ولی نه اینکه شرطش اینه که حتما در قرآن آمده باشه، شرطش اینه که خدا باید اونو واجب کرده باشه. واجب اگه در قرآن بیاد واجب بودنش رو پیداست که خدا واجب کرده، ولی اگه در قرآن نیاد اون این مطلب استفاده نمیشه. تو روایات زیادی ما مستاقهایی برای فرض و عرض کنم خدمت شما سنت ذکر شده. یکی از مستاقهایی که در همین بحث ما هم در کنار همین روایات هم وارد شده، نزدیک همین روایات، بحث این که در نمازها خداوند دو رکعتی اینا را قرار داده. خدا دو رکعتی، رکعت سوم و چهارم رو پیغمبر اضافه کرده و همچنین رکعت سوم نماز مغرب رو پیغمبر اضافه کرده. این مطلب بسیار در روایات ما متکرره، خیلی سند هم داره و اخیراً یه بنده خدایی به من نشون داد از یکی از آقایون که پیغمبر مشرع هست، یه آقایی که پیغمبر مشرع نیست، پیغمبر خاکیه. این مسلمه از جهت روایات ما خیلی روشنه، مصداقاش متعین شده، روایتش واضحه، اینقدر روایت زیاد داره در این زمینه. بله اونی که مورد بحث هست در مورد ائمه است، که ائمه اولا حق تشریع دارن یا ندارن. اگر حق تشریع داشته باشن این حق تشریعشون رو اعمال کردن و یا نکردن. و اون در ائمه حالا یه انگلتا و بحثایی هست که اونم بنابر تحقیقی که از روایات استفاده میشه، روایات معتبره، در این هست که حق تشریع دارن و اما خارجن خب تشریع نکردن، یا اگرم کرده باشن فقای قله و ندره هست و امثالی اینها. اینی که اونی که مورد بحثم که پیغمبر حق تشریع داره و حق تشریعشون هم اعمال کرده، بسیار اصلا این تو روایات مستقاش هم ذکر شده، یه در یکی دوتا نیست. حالا من یکی از روایاتش که به بحث ما مرتبط هست عرض میکنم، روایاتی همین در مورد دو رکعت اول و سوم و چهارم. دو رکعت اول که تو قرآن نیومده که نماز دو رکعتیه. اصل نماز خب در قرآن هست، اما اینکه دو رکعتش بگیم پیغمبر به اصل دو رکعت اول و ایناش، این فارق بین رکعت اول و دوم و رکعت سوم و چهارم از سنت معلوم میشه. این روایت حالا من منابعش رو، یه سری از منابعش رو عرض میکنم. تو محاسن جلد دو صفحه 327
استاد اینو به مؤنث در آن مطرح کردید که رکعتین باید فرض باشه، حالا که تو قرآن نیست.
بله دیگه، بله خب میگم از خود اینها استفاده میشه اصلا که مراد چی. حالا من بعد روایتش هم میخونم. روایت هایی که ازش استفاده میشه که پیغمبر رکعت سوم و چهارم اضافه کرده، حالا سندش رو نمیخونم. محاسن جلد دو صفحه 327 رقم 78، کافی جلد یک صفحه 266 رقم 4 که صحیح سنده، علل جلد دو صفحه 323 حدیث یک، روایت زراره که حالا این روایتش رو میخونم چون با بحث ما مربوطه، حدیث علل فضل ابن شازان که در عیون جلد دو صفحه 108 وارد شده. همین جور در حالا منابع دیگه هم هست که حالا این چند تاشو من اینجا یاد داشتم کردن. یکی از اون روایت هایی که این مطلب هست روایت زراره است، که این روایت زراره قبل از همین روایت مورد بحث ما در فقیه نقل شده، فقیه که معلق هست. قبل از اون مثلا میخوام قبل از در کافی که کافی بود، قبل از این روایت در کافی معلق بود، قبلش این هست. و یه عبارتی داره، شاید هم فل جمله چیز باشه که همون نکته که میخوام بگم، حالا عبارتشو میخونم. عن زراره این روایت کافی جلد 3 صفحه 272 روایت 5 این هست. عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام و سیه زراره اما فرض الله عز و جل من الصلات فقال خمس صلوات فی اللیل و النهار، 5 نماز در روز و شب، اینها خدا آنها رو فرض الله واجب کرده. فقلت فهل سماهن و بینهن فی کتابه، آیا این 5 چیز رو نامیده و بینهن فی کتابه؟ ببینید یه موقعی این عبارت ممکنه اول زراره وقتی سوال میکنه که ما فرض الله من الصلات، امام میفرماد 5 صلات در روز و شب، اگر مراد این باشه که بعد زراره میگه که آیا خدا در قرآن اینها رو اسم برده مشخصشون کرده، بعد امام میفرماد بله اسم برده، شروع میکنه آیات قرآنی که مربوط صبح و ظهر و شب و امثال اینهاست رو بیان کرده. ببینید زراره فرض از فرض الله ما کان فی الکتاب نفهمیده، سوالی هم که کرده ما کان فی الکتاب نفهمیده، بعد میگه این فرض الله تو کتاب هم بیان شده یا بیان هم نشده. اگر یه معنا، اگر تو قرآن شریف 5 نماز بودن به نحوه اجمالی ذکر کرده بود که روزی 5 نماز باید بخونید، خب حالا ممکن بود بگیم زراره که گفت اما فرض الله من الصلات، این امام علیه السلام میفرمودن 5 نماز باید بخونه، خب زراره میگه آیا مشخص کرده خداوند در کتابش که این 5 نماز به چه شکلیه، کیفیتش ناظر باشه؟ خب اون ممکن بود یه جوری عبارت رو معنا بکنه، ولی اینجور که نیست که، در قرآن که 5 نماز اول ذکر نشده، اگر ذکر شده باشه خصوصیتش ذکر شده و مصادیقش ذکر شده. بنابراین اصلا خود زراره هم اما فرض الله من الصلات رو به معنای اما ظهر وجوبه من الکتاب نداره، بلکه اما فرض الله یعنی اونی که خدا واجب کرده، صلاتی که خدا واجب کرده، میگه خمس صلوات، میگه هل سماهن بینهن فی کتابه، امام علیه السلام بیان میکنه اون آیه مربوط نماز صبح، اون آیه مربوط نماز ظهر، اون آیه مربوط نماز عصر، همه نمازها رو از آیات قرآن بیان میکنه. و بعد که خود همین معنای فرض رو بر ما مشخص میکنه، بعدش در ادامه داره میگه که صلات عصر، صلات عصر رو بیان میکنه که صلات وسطا هم صلات عصر، صلات وسطا رو میگه صلات عصر، و پیغمبر در صلات عصر هم قنوت گرفتن. بعد دیگه و ترکه ها علی حال ها فی السفر و الحضر، ترکه ها یعنی ترک رسول الله نماز عصر رو بر حال خودش در سفر و حضر، و اضاف للمقیم رکعتین، 2 رکعت رو هم در سفر و هم در حضر وجوبش باقیه، یعنی علی حال ها من الوجوب، این 2 رکعت رو گفته اونا واجبه، برای مقیم 2 رکعت دیگه اضافه کرده که اون 2 رکعت با اون 2 رکعت رو هم رفته 4 رکعت شده. و بعد و انما وضعت رکعتان اللتان اضافه هم النبی یوم الجمعه للمقیم لمکان خطبته معلما، تو قبلش هست میگه اولین باری که این نماز ظهر بوده چیز بوده در روز جمعه بوده، و این به جای اون 2 رکعتی که بوده به جای خطبه‌ای هست که با امام هست، این رکعت اول نماز جمعه 2 رکعت خودشه، 2 تا اون خطبه است به جای او، در نماز عصر هم 2 رکعت هم اضافه شده که نماز ظهرش که 2 رکعته، خود 2 تا خطبهش به منزله 2 رکعته، نماز عصر هم 4 رکعتش معادل او باشه. و توضیحاتی داره تو اون روایت که حالا مراجعه بفرمایید.
ترکه ها کم نکرد،
یعنی به وجوبش باقی گذاشته دیگه، یعنی وجوبش رو ترکه ها علی حال ها فی السفر و الحضر، یعنی اون 2 رکعت رو در سفر و حضر وجوبش باقیه، ولی برای مقیم، برای حاضر دو رکعت دیگه هم اضافه کرد.
یعنی میتونه ترک نکنه، حضرت کم زیاد
کنه. آره میتونه کم زیادش کنه دیگه، ولی نه، اونو اون گفت اون دو رکعت واجبه اونه. بعد این مضمون تو روایات زیادی وارد شده همین مفاد. تو بعضی روایات هست که میگه اصلا انواع و اقسام نمازها رو پیغمبر واجب کرده، نماز آیات، نماز کسوف، نماز خوف، دیگه وجوه نماز هم اینها پیغمبر از چیزهای پیغمبر هست و والله اصل نماز رو خداوند واجب کرده. این خصوصیات نماز ها اینم تو بعضی روایات هست. تو روایات در مورد فرض و چیز مثلا میگه خداوند الخمر رو به عینه رو واجب کرد، حرام کرده، و حرم النبی کل مسکرن، این حرمت کل مسکر و در اثر جعل پیغمبر ایجاد شده. این هست مستقای زیادی، حالا من الان نمیخوام تمام این مصادیقش رو عرض بکنم و این مثال‌های مختلفی رو که تو روایات هست میشه جستجو کرد و همش رو استخراج کرد. بنابراین اونی که فرض و از روایات استفاده میشه، فرض با سنت یک تفاوت‌هایی داره. فرض به دلیل اینکه خداوند انجام داده در حالت‌های مختلف باقی می‌مونده، یعنی چون وضع خداوند هست هم برای مسافر هم برای حاضر امثال اینها ثابته، به خلاف سنت که احیانا در بعضی شرایط در نحوه جعل کم شده. فرض در شک راه نداره، باید با یقین انسان انجام بده، ولی در سنت شک راه داره، ممکنه انسان با شک اون رو انجام بده، با یه راه‌های جبرانی شک بین 3 و 4 حالا با نماز احتیاط، سجده سهوی چیزی اونا رو یه مقداری میشه در صورت شک اینها رو جبران کرد. و یک برحال به دلیل اهمیت فرائض جایگزین ندارن فرائض، ولی سنت ها جایگزین دارن، میشه با نماز احتیاط، با سجده سهوی چیزی یه مقداری اون نواقصی که در مورد سنت ها هست از بین بره. لا تنقض سنت الفریضه هم که در این روایت هست ناظر به همینه، میگه سنت اهمیت فریضه رو نداره، وقتی فریضه رو شما آوردید این سنت اگر سهواً ترک بشه این باعث نمیشه که اون فریضه خراب بشه. اون فریضه اساس نماز که باید آورده بشه اون فریضه است. سنت اگر عن غیر عمدن به جهت عذری ترک بشه باعث بطلان نماز نمیشه. حالا در مورد رکوع سوم چهارم حالا بحث میکنیم، اون در مورد اصلا بحث ما از اونجا شروع شد، اینه که اول خود حدیث رو یه مقدار چیز بکنم تا برسیم به اینکه زیاده مشمول این حدیث هست نیست چه شکلیه. نه نه، حالا اصل اونی که هست اصل رکوع سجود رو خداوند جعل کرده، این تفاوتی کنه نداره از این رکوع سوم و چهارم. حالا اطلاقات ادله‌ای که میگه فرض چیز شده رکوع سوم رکعت سوم و چهارم هم شامل میشه، یعنی در واقع این حالا اون بعدا در مورد چه صحبتی میکنه.
چون ترکه ها علی حال ها میتونه خودش فرض اون نبی بودم و دو رکعت هم چون ترکش
نه، یعنی پیغمبر به این دست نداره ترکه ها علی حال ها، یعنی پیغمبر اون چون فرض خدا بوده این فرض خدا رو به حال خودش رها کرده، در مورد مقیم یه چیزی اضافه کرده. یعنی این عرض کنم حالا مجرد این که حتی اون چیزی که خداوند جعل کرده باشه پیغمبر بتواند نسخ کنه که انه همچی چیزی رو اگر هم چیز کرده باشه، این معنیش این نیست که اگه پیغمبر نسخ نکرده باشه اون میشه فرض النبی؟ نه، میتوانست که فرض رو نسخ کنه، ولی نسخ نکرده. خب همون مقتضی شعر رو باید در نظر گرفت، مجرد این که پیغمبر میتوانست است این حول و فرض الله رو به سر نسخ کنه، اون نشانگره این نیست که این فرض الله نیست.
استاد الان جمع اون دسته از روایتی که میگم فرض الله رکعت اول دومه، اون این دسته از روایتی میگم فرض الله رکوع و سجده و اینا است، همین بلیک شما فرمایید؟
نه نه، اینا منافات با هم نداره. یه موقعی حالا اینا در موردشون صحبت میکنیم. دو حیثیت در بحث هست از جهت فرض الله. یک حیثیت اونهایی که رکعت، کل رکعت به موقع رکعت، بعضیشون فرض الله، بعضیشون فرض النبیه. یه حیثیت دیگه افعال الصلات منهای رکعات. افعال صلات هم دو قسم داریم، یه سری افعالش فرض الله، یه سری افعالش فرض النبیه. فرض الله حالا هم آقای خویی هم تو قبل از ایشون تو هم روضة المتقین توضیح داده شده که این عرض کنم خدمت شما، حالا گفتید بذارید این نکته رو عرض بکنم. مرحوم آقای خویی تو حدیث لاتوات یک کلمه طهور به کار رفته. ایشون می‌فرمایند که طهور اهم از این است که طهارت حدثیه باشه یا طهارت خبثیه، ولی ایشون می‌فرماید در این روایت مراد طهارت حدثیه است، به دلیل اینکه این روایت این پنجتا رو جزء فریضه قرار داده و اونی که فریضه هست و در کتاب خدا بیان شده طهارت حدثیه است، طهارت خبثیه در قرآن بیان نشده. بعد شروع میکنه ایشون پنجتا رو یکی یکی ذکر کردن که مثلا وقت در کجا ذکر شده، قبله در کجا ذکر شده، همین آیات مختلف قرآنی که داله بر این عرض کنم چیزهای مختلف هست اینها رو بیان کردن و ولی میگه طهارت خبثیه در قرآن ذکر نشده. حالا من کار ندارم آیا واقعا طهارت خبثیه در قرآن ذکر شده یا نشده، چون یه سری آیات هست از روایات استفاده میشه اینو مربوط به طهارت خبثیه، ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین، اینا ممکنه مطهرین هم طهارت حدثیه و خبثیه باشه. و یا فرض کنید و انزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهور ممکنه به اعتبار این نباشه که باشه میشه وضو گرفت و غسل کرد، اهم از طهارت حدثیه و طهارت خبثیه باشه. حالا من اونا رو کار ندارم، اونا چون یه انقلت و قلتایی داره که آیه در آیات قرآنی طهارت خبثیه وارد شده یا و ثیابک فطهر، اون آیا ناظر به چیه اون طهارت خبثیه است و امثال اینا، بعضی از اینا قلت و قلتایی داره که در آیات قرآن ما ممکنه بگیم طهارت خبثیه هم آمده. ولی عرض کنم البته نکته‌ای وجود داره، اون اینی که بسیار از اینها دلالت بر وجوب شرطی طهارت خبثیه برای نماز نمی کنه. فوقش اینه که خداوند نسبت به طهارت خبثیه امر کرده که اون یه چیز مستقلیه که اونم باید حمله به استحباب بشه، استحباب ذاتی طهارت خبثیه. این فرق داره با طهارت حدثیه ای که اذا قمتم الى الصلاه داره و این چی به تحلیل قرآن آیات چیز نیست دیگه و نماز نیست دیگه، این و روز فحجر اینا معلوم نیست میگم، این قلت و قلت داره. و روز فحجر هم ممکنه شما بگید که ناظر به این است که در نمازتون با نجاست نماز نخونید، این قلت و واضح نیست خیلی این آیات قرآن که آیا ناظر به طهارت خبثیه هستن یا ناظر به طهارت خبثیه نیستن. اینی که من حالا به اون جهتش کار ندارم که اینا نیازمند به یک بحث جدیتر هست که همه این آیات یکی یکی ذاتن خود این آیات رو بررسی کنیم، روایاتی که ذیلش وارد شده بررسی کنیم، ببینیم که آیه طهارت خبثیه در قرآن، طهارت خبثیه به عنوان شرط صلات در قرآن وارد شده یا وارد نشده، اون رو بحث صغرویشو کار ندارم. عمده قضیه بحث کبروی است که درس کردم،
فریضه به معنای مصابت وجوبه من القرآن نیست، فریضه به معنای آن چیزی که خداوند اون رو واجب کرده. ثبت وجوبه بالقرآن او ثبت وجوبه به بیان النبی، هر کدوم باشه. بنابراین طهارت خبثیه ممکنه ما وجب بالقرآن ما وجبه و اوجبه الله باشه ولو در کتاب خدا وجوبش بیان نشده باشه. از این طریق نمیشه گفتش که مراد طهور طهارت خبثیه نیست. بله من اصل مطلب درسته، چون طهارت خبثی از روایت استفاده میشه که جهلن ترک میشه نماز صحیح امثال اینها. نکاتی که قرائن دیگه‌ای که در روایات هست که آیه خویی هم اشاره بهشون میفرمایند، نکات دیگه‌ای که آیه خویی زنی میفرمودن اونا درسته، ولی غرضم این استدلال اولشون هست که اشاره میکنن که چون در قرآن طهارت خبثی وارد نشده است، بنابراین این ناظر حدیث لاتعاد جزء مستثنای حدیث لاتعاد نیست که بخواییم بگیم لو سلمنا عدم وجودهی فی القرآن این دلیل بر نفی فرض الله بودنش نیست. خب این مرحله اول بحث. مرحله بعد دوم بحثی که عرض کردم، مراد از توجه چیه، مراد از دعا چیه، و جمع بین این روایت و روایت لاتعاد حدیث لاتعاد اینا چجوری میشه اینا رو جمع کرد و امثال اینا. این نکته رو هم حالا وقت گذشته فقط یک نکته کوچیک عرض بکنم، اون اینه که یکی از معانی روشنی که برای توجه هست برای تکبیرت الافتتاحه، تکبیرت الاحرام نماز هست، و این در مورد تکبیرت الافتتاح این که رکن هست یا رکن نیست یک بحث قدیمی وجود داشته امثال اینها، و اینکه یک به هر حال ما نمیخوام من بحث رو مفصل تمام زوایای بحث رو بحث کنم، چون روایات داره، روایات معارضات داره، چی بیشتر من اون مقداری از بحث رو که به خود این دو حدیث مرتبط هست رو بحث میکنم، ولی این بحث یک بحث مفصل تری هم وجود داره که اون مقدارش رو دیگه اندش بود.
ایشون که فضل‌الله اینجوری ترجمه کرده توجه رو به چه معنایی رو دیگه
حالا اونا میرسیم توجه حالا میرسیم اینا. اصلا این روایت رو تو کلمات فقها من یه مقداری اجمالی نگاه کردم، فرصت نکردم حالا اینو مراجعه کنیم ببینیم اصلا بین تعارض بین حدیث لاتعاد و این حدیث فرایض و صلات رو آیون بهش پرداختن. چون نگاه میکردم بحث رکنیت تکبیرت الاحرام رو این روایت اصلا نیورده بودن، در حالی که علل قاعده باید این روایت بیارن و در موردش بحث بکنن، چون به لفظ تکبیره نبوده، به لفظ توجه بوده، یه مقدارش باید غفلت شده از اینکه اون رو آورده بشه. حالا اون به درمش صحبت میکنیم و سلام دارا سیران
بعد
زیادت
صدقه به این مربوط میشه یا نه اینجا؟
حالا اونم یه بحثایی داریم، حالا اونم بحث میکنه، میگم یه مقداری